ساعت 21 9 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. چندین معترض دیگر به تحمل حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. پرانا، آژانس خبری فعالان حقوق بشر، شمار جانباختگان اعتراض‌های 4 ماه اخیر در ایران را دست کم 522 نفر اعلام کرد. و نماینده تربت جام از قطع گاز 16,000 مشترک این شهرستان خبر داد. دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف ایران به صدور احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده ادامه دادند. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، مهدی سبزپرور معترض بازداشت شده در مهشهر کرج به 5 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. همزمان نازلی سعیدی دانشجوی پزشکی در تبریز به اتهام تبانی با اغتشاشگران برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 15 ماه زندان و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. بهزاد قدیری دانشجوی دندان پزشکی بیرجند به بیش از 3 سال زندان و 50 ضرب شلاق و امین امانت از فعالان حوزه نشر به 4 سال حبس محکوم شدند. از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 19,000 نفر بازداشت و دست کم 110 نفر از معترضان با اتهامات مختلف که منجر به اعدام شده مواجه بودند. بر اساس گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر هرانا، در جریان اعتراض‌های 4 ماه اخیر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه یشت ارشاد، دست کم 522 نفر جان خود را از دست دادند. از میان جانباختگان 70 نفر زیر 18 سال و 68 نفر ماموران انتظامی و امنیتی بودند. بر مبنای این گزارش نزدیک به 20,000 نفر بازداشت شدند که 110 نفر از آنها با احکام مرگ روبرو بودند و احکام اعدام 4 نفر از معترضان تا کنون اجرا شده. نماینده که تربت جام در مجلس میگوید گاز 16,000 مشترک این شهرستان از روز شنبه قطع است و به گفته او با وجود سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست.
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیش بینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نحوی است. تا الان فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16,000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت که گاز در شهرهایی که محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و منفی 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطع گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. روز یک شنبه 25 دی ماه تجمعی با حضور پرشمار افراد ایرانی و غیر ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران در میدان حقوق بشر تروکادروی پاریس در حوالی برج ایفل برگزار شد. شهاب عموپور همکار رادیو فردا از پاریس از جزئیات این تجمع و چگونگی شکل گیری اون گفته.
معمولا عادت شده دیگه برای پاریسی ها که هر شنبه و یک شنبه رو حتما مراسمی رو برگزار میکنن در همبستگی با مردم ایران و انجمنهای گوناگونی هستن که این کارها رو به عهده گرفتن. امروز روزی بود که چند گروه با هم جمع شدن و یکی شد یک دو خیلی خبرگروهی رو به نام ایران فرانسه تشکیل دادن. انجمنهای از جمله انجمن زن آزادی، عدالت برای ایران، آزادی برای ایران، ندای ایران، اکسیون برای ایران، کویر و فمینیست ها برای آزادی ایران. اینها مجموعه انجمن هایی بودن که این تجمع امروز رو راه اندازی کردن، برنامه ریزی کردن و همونطور که شما یاد کردید از در میدان حقوق بشر تروکادرو در نزدیکی برج ایفل برگزار شد. حسن این برگزاری در چنین مکان این هستش که علاوه بر اینکه ایرانی ها و فرانسوی ها در آن حاضر میشن، در یکی از توریستی ترین نقاط پاریس قرار داره و به این طریق تمامی افرادی که برای بازدید از ایفل اونجا حاضر میشن این صداها رو میشنوند و بسیاریشون اصلا مشتاق میشن که ببینن چه اتفاقی داره میفته و به این شکل یک طیف گسترده تری از مردم در حقیقت میشه گفت واقعا دنیا رو این تجمعات تحت تاثیر قرار میدن و صدایی رو که میگن حالا این همه تجمعات برای هستش که بازتاب دهنده صدای مردم ایران باشه، این صداها علاوه بر ایرانی ها و فرانسوی ها گرمی که شنگه میشه نزد توریست هایی که برای سیاحت یا برای گردشگری میان اینجا هم در این مکان امروز شنیده شد در یک هوای بسیار سرد. البته که امروز باز یک ویژگی دیگری که داشت این بود که تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه هم در اینجا هم حاضر شدند.
بله، من هم می‌خواستم به همین اشاره بکنم چون می‌دونم که چند تن از نماینده‌های مجلس ملی فرانسه که کفالت معترضان زندانی در ایران رو عهده‌دار شدن هم در این تجمع شرکت کردند. چه گفتند این افراد اگر که صحبتی کردند؟
بله، برخیشون حتی روی صحنه حاضر شدن، صحبت کردن. آنهایی که حاضر می شدن همه این شعار جهانی شده زن زندگی آزادی رو تکرار می کردن. برخی هم در حاشیه صحبت کردن که من با چند تایی از آنها هم البته همکلام شدم. از بین نمایندگانی که دیدم میتونم یاد بکنم از سابینا صدیق که کفالت محمد قبادیو رو برعهده داره، مدیاتل که کفالت شایان چراغی رو بر عهده گرفته، فرانسوا بشوا و همچنین خانم دانیل سیمونه که کفالت میلاد آرمون رو بر عهده گرفته و النور کوا که محمد امین اخلاقی 21 ساله رو تحت پوشش کفالت سیاسی قرار داده. اینها در صحبت‌هاشون یاد کردن از اعدام‌هایی که تا به اینجا در ایران صورت گرفته، هم 4 اعدام معترضان و هم اعدامی که اخیراً در مورد فردی صورت گرفت که متهم به جاسوسی شده بود. نماینده‌هایی که صحبت می‌کردند گفتند که از اهمیت اتحاد جامعه جهانی گفتند برای اینکه پشتیبانی بشه از این به پا خواستن نسل جوان ایران و خواسته‌هاشون تا زمانی که اونها به خواسته‌شون که آزادی هست برسند. گفتند که این حرکت‌های جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. یکی دو تن از این نمایندگان تأکید داشتند بر اینکه این صدا رو باید به گوش ایرانی ها و به ویژه زنان و مردان معترضی که چه دارن در این اعتراضات شرکت میکنند و چه در درون زندان هستند، گفتن که این پیام به اونها رسانده بشه که ما پشتیبان شما هستیم و تا رهایی شما همچنان این حرکت رو ادامه خواهیم داد. خواستند به شدت و با تاکید از رژیم ایران که یکی از نماینده ها تاکید داشت برای اینکه حتما رژیم ایران باید برای بودن در جامعه جهانی به جامعه جهانی به قوانین بین المللی احترام بگذاره و تاکید بر این داشتن که اعدام ها هر چه زودتر باید در ایران متوقف بشه.
با شدت گرفتن بحران کمبود گاز و ناتوانی مسئولان جمهوری اسلامی در استخراج و توزیع گاز، اداره های دولتی و خصوصی، مدارس و دانشگاه های استان های مختلف کشور تعطیل شدند و شهرهای مختلف در اوج سرمای زمستان شاهد قطع گاز است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با مجتبی هاشمی خبرنگار سیاسی از ترکیه گفتگو کرده و این موضوع رو بررسی کردند که چرا مسئولان در چنین شرایطی ناتوان هستند و بحران مدیریتی برای تامین گاز از کجا نشأت میگیره.
جمهوری اسلامی متاسفانه تنها چیزی که درش وجود نداره مدیریت بحران و مدیریت راهبردی هست. ما سالهاست که شاهد مشکلات افت فشار گاز و قطع گاز در زمستان هستیم. سال پیش هم همین مشکل بود، سالهای گذشته هم همین مشکل پیش اومد. منتها جمهوری اسلامی مشکل رو ریشه‌ای حل نمی‌کنه. ما بسیاری از نیروگاه‌هایی که در کشور داریم نیروگاه‌های گازبرقی هست، از گاز استفاده می‌کنن برای تولید برق. حالا این نیروگاه‌ها چه حجمی از گاز رو در واقع می‌گیرن، این خودش جای بحث هستش که بیشتر مصرف گاز ما در ایران بخش‌های دولتی، کارخانه‌ها و این نیروگاه ها هستند و نه مصارف شخصی. و این الگوی صرفه‌جویی که مقامات جمهوری اسلامی ازش حرف میزنن یک الگوی دستوری نیستش که از امروز مثلا آقای وحیدی وزیر کشور بیاد بگه مردم صرفه‌جویی کنن و از فردا اجرا بشه و نیازمند یک کار پایه‌ای و یک کار فرهنگی داره برای اصلاح الگوی مصرف. مضافه بر این قطعی گازی که مثلا کشور ترکمنستان هر زمستان برای ایران انجام میده، این موضوعی شده برای 5 استان در واقع شمال شرقی ایران که امروز هم ما میبینیم مشکل گازی اونها شدیدتر از سایر نقاط کشور هست. دولت اگر یک راهکاری رو برای کشور ترکمنستان در نظر میگرفت، امروز ما دچار چنین بحران گسترده‌ای نبودیم. و متاسفانه چیزی که در کشور بهش رسیدگی نمیشه، لیاقت افراد در پست‌هایی هستش که گذاشته میشن بر اساس ایدئولوژیه. مثلا آقای زیاییان که مدیریت در واقع مرکز پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا رو در کارنامش داره، میاد خیلی راحت میگه نه اصلا ما هیچ بحران در واقع گازی نداریم، این افت فشار طبیعی هست و مردم بهتره که در واقع الگوی مصرفشون اصلاح بکنن و دما معمولی هست، هر زمستان همین رو داریم. خب اگر یه همچین شرایطی هست، صحبت سایر مسئولین چی هست؟ تعطیلی ادارات و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مرکز دولتی خب برای چی صورت گرفته؟ این تناقضات باعث میشه که در مجموع مدیریت بحران در جمهوری اسلامی صرفا از طریق سرکوب و صرفا از طریق حفظ بقا صورت بگیره. یعنی امروز مسئولین بحران رو میبینن و فردا فکر میکنن که چه باید بکنیم و نتیجه همین میشه که ما الان داریم در جمهوری اسلامی میبینیم.
شما از احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه مدیریت بحران صحبت کردین و یه تصمیماتی میگیره که در واقع چاره ساز نیست. در این شرایط بحرانی فکر میکنین چه تصمیماتی باید گرفت که این تأمین گاز و مشکلات مردم حل بشه؟
نکته اصلی که در صحبت آقای وحیدی هست، ایشون امروز نیستش که صحبت میکنن بابت این بحران و مدت هاست که تصمیم گیری های انجام دادن. وضعیت هوایی که ما در تهران شاهدش بودیم به خاطر همین مدیریت آقای وحیدی هست که ایشون تصمیم گرفتن که بسیاری از نیروگاه‌های سوخت ما به جای گاز از مازوت استفاده بکنن ظرف ماه گذشته و نتیجه عملی آن چه شد که هوای تهران بسیار ناسالم شد و بسیاری از شهرها با مشکل آلودگی هوا مواجه شدن و این هم یکی از موارد مدیریتی ایشون هست. حالا اینکه جایگاه‌های سی ان جی کشور تعطیل شدن بسیاری، اینکه در تامین گاز خانگی با مشکل روبرو شدن، اینها خودش مواردی هستش که نشون میده مدیریت ایشون که حلال این بحران نخواهد بود و مدیریت باید به نحوی تغییر بکنه که در تمام ساختارها این تغییر رو شاهد باشیم. افرادی که صاحب صلاحیت بودن در سازهای گذشته ما شاهدش بودیم، آقای مدنی الان در سازمان ملل مشغول هستن، در مؤسسه مطالعاتی سازمان ملل مشغول هستن در زمینه آب، ولی خب ایشون در کشور ما اون مدتی که معاون سازمان محیط زیست شدن فشارها بر ایشون زیاد شد، حتی تا مرحله دستگیری ایشون به جرم جاسوسی هم پیش رفتن. وقتی برخورد با نخبگان به همچین سطحی میرسه، ما دیگه داشتن بحران‌های این چنینی برامون باید طبیعی باشه و متاسفانه حاکمیت جز به بقای خودش به هیچ چیزی دیگری فکر نمی‌کنه و در صورتی که باید مدیریت بحران یک مدیریت استراتژیک باشه و طولانی مدت رو مد نظر داشته باشه، رویکردهای فرهنگی داشته باشه، مدیریت بحران ما متاسفانه دستوری، بی برنامه و بدون هیچ نگاه بلند مدتی تنظیم میشه.
مشتبه هاشمی خبرنگار سیاسی از ترکیه بود که در گفتگویی با همکارم نسرین افشار از بحران کمبود گاز و ناتوانی مسئولان جمهوری اسلامی در بحران این برای مدیریت این بحران میگفت. اما حامیان مولوی گرگیج، روحانی بانفوذ اهل سنت استان گلستان، روز یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند.
مولانا
تجمع روز یک شنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته. بر اساس گزارش‌ها این روحانی تا کنون به این دادگاه مراجعه نکرده است. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر آقای گرگیج اطلاعاتی منتشر نشده. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.